توی بحث آب شرب هم تو بعضی از شهرها با مشکل روبرو شدیم. همونجوری
بله آقای حکمی، خیلی عذر میخوام، ما این بحثا رو میذاریم برای بعد از برنامه‌های ویژه نوروز. ببخشید تو رو خدا وقت کمی. آقای ساری عزیز صدای منو میشنوید؟
صدای شما رو دارم.
بله، انقلاب بچه ای ما محسوب میشه، تقریبا شده 40 ساله و خیلی جالبه برای هممون که ما هنوز تجربه هایی رو کسب نکرده این بچه 40 ساله. خیلی حالا ایشالا در 40 سال آینده بعضی تجربه ها رو کسب میکنه. آقای ساری خیلی متشکرم از شما.
من یه نکته رو به آقای اجازه میدید به
آخه وقتمون خیلی محدوده.
30 ثانیه بهشون بگم که چون ضروریه. آقای حکمی برادر عزیزم، نسبت به لایروبی متاسفانه وقت وجود نداره، وگرنه مفصل خدمت، ولی حداقل الان در قسمت بهره جایی که نیزار باعث گرفتن جلوی آب به سمت تالاب شادگان را گرفته، برید برطرف کنید.
اون رو داریم الان برطرف میکنیم، اون رو تمام مسیرها رو داریم برطرف میکنیم. انشاءالله که اون مشکل هم هر شب همینجور که میبینید
اونجا یه مقدار سرعت بیشتری میخواد دیگه برای برطرف. بله. چون اگه آب جمع بشه اونجا وارد تالاب شادگان نشه پس بله. میزنه اون وقت اطراف
اتفاق پیش اومد، جاده آبادان بسته شد، الان بله. جاده آبادان باز شده به دلیل همون برداشتایی که نیایی که تو مسیر اومده. به هر حال یک سری اشکال ها 10 سال رودخونه بله. نهر بهره فعال نبوده، یک سری خار و خاشاک و نی و اینا توش بوده که الان اتفاق افتاده که داریم برطرف
میشیم. خیلی متشکرم.
آقای آقای ساری با شما خداحافظی میکنیم. آقای حکمی فقط خیلی کوتاه برای ما از اوضاع بهمنشیر الان چطوره؟
اوضاع بهمنشیر که میدونه کنترل شده از رودخونه بهمنشیر،
یعنی مشکل نداره اونجا؟
نه بهمنشیر مشکل نداره. احتمالا ما به خاطر کمک به رودخونه اروند مجبور شدیم تدابیر خاصی برای بهمنشیر ببینیم که مقدار عبوریشو بیشتر کنیم.
خب الان یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که به خاطر حجم زیاد رودخانه کارون و ورودی برخی از فاضلاب‌های متاسفانه صنعتی و بیمارستانی، گفته میشه که الان آب داره برعکس و معکوس عمل میکنه، وارد فاضلاب این کارخونه ها و بیمارستانه اینا میشه. همچین چیزی صحت داره؟
نه ببینید، تمام کارخونه ها در نقطه انتهایشون که میخوان فاضلاب رو حالا به رودخونه یا هر جای دیگه منتقل کنن، به وسیله پمپاژ منتقل میکنن.
بله.
و این امکان خیلی کوتاه. همین در خود شهر اهواز هم اگر شما ببینید محلی هایی که آب فاضلاب،
البته من از محله ها دیدم و خودم بله. به عینه اونجا که دیدم که از خود محله ها وارد شده.
بسیار ناچیز، به هر حال شرکت آب فاضلاب اهواز و خوزستان باید جواب بده، ولی من بر اساس تجربه خودم که قبلا توی شرکت ها بودم، این مسئله عموما بالای 90% از تختیه‌ها به رودخونه همیشه با ایستگاه پمپاژ بوده.
بسیار خیلی متشکرم. با هر دو بزرگوار خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ. متشکرم. خداحافظ. 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 خب از مردم سیل زده خیلی پیامک رسیده. 30,000 10,35 شماره پیامکمونه. یکی از سیل زدگان عزیز نوشته تازه ارتباط موبایلیمون وصل شده، مردم ما از عملکرد مسئولان راضی نیستن، تو رو خدا صدای ما رو به مدیران برسونید.
916-5011 برای ما پیامک زده. بله 913-2983 یا رحمت للعالمین جبریل میخواند تو را ای منجی کل بشر، بیرون بیا از این سرا. آقای حمیدرضا رفیع از رضوان شهر امروز رو عید مبعث رو تبریک گفتم به همه هموطنان عزیزم. اگر جایی هستید از مناطق مختلف استانهایی که نام بردیم، کافیری، بویراحمد، چهارمحال، بختیاری، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و لرستان، در منطقه سیل زده هستید که سیلاب آمده، مشاهدات تو اینها، میتونید یا مشکلاتی الان وجود داره یا به 30000 1035 پیامک بزنید یا 2265 2285 تماس بگید با صدای خودتون، موضوعات رو بفرمید که در خدمتتون باشیم.
دارم پیامک ها رو نگاه میکنم، دل مردم خیلی پره، من اصلا دلم نمیاد بعضیاشو بخونم.
خب سخته دیگه.
آره آره آره، من معذرت میخوام، مردم خیلی پیامک هم.
ما هم که اینجا هستیم خانم صداقتی، ما هم که اینجا هستیم باز وضعیت اونا رو خوب دقیق واضح
نه.
و 100% نمیتونیم درک بکنیم.
همینطور کسایی که دارن کار میکنن، دارن همه کارشون میکنن. بله بله.
چرا الان آره. خطیم دیگه؟
آره. میخواستیم اتفاقا با شما صحبت
کنیم. میخواستیم صحبت بکنیم.
میخواستم یه نکته رو بگم. ببینید تو صحبت ها نباید اونقدر هم منفی صحبت بشه که
بله.
اهداف و دشمن هم تعقب پیدا کنه. اونا میخوان مایوس بکنن در سطح تاکتیکی مردم رو از نظام. بگن همین نه عاقلن، میدونی که در جنگ نرمینه دیگه، اول عقلانیت نظام رو زیر سوال میبرن، بعد مشروعیت نظام را،
بله،
بعد هویت یک نظام رو، اینا رو زیر سوال میبرن. اینا نباید بیشتر برجسته بشه که دشمن در راستای
آقای دکتر متفکر عزیز.
من البته در رابطه با بحث دوم رو میخواستم که سوال کرده بودی جواب ندادم.
خب عرض میکنم تو اون نکته که گفتید رو من بگم خدمت شما. وظیفه رسانه چیست؟ خود شما بهتر میدونید. هم وظیفه رسانه گفتن خیلی از نکاتی است که هم مردم آگاه بشن، یعنی پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستیم دیگه. خیلی از جاها رو ما مثلا طی روزهای گذشته عنوان کردیم، راجبش صحبت کردیم، مسائل و مشکلات مردم مطرح شده. یه جاهایی رو حتی مردم به ما گفتن که تعدادی از مسئولین برای اونجا یا کمتر حواسشون بوده یا اصلا نبوده و به واسطه همین برنامه حضور پیدا کردن، مثلا افراد در راه مانده در پادگان
بله،
دو کوه،
بله، بله، بله.
یا اون 146 پارچه روستایی که ما
در شورا بود. همینه.
خب وظیفه همینه
هم،
اما در این حال امید بخشی هم از جمله وظایف ما هم هست.
دشمن هم میدونه بله. که از استفاده میکنه. ما در راستای دشمن نباید حرکت کنیم. این جمله صداوسیمای وظیفه داره.
بله.
وظیفه چه انتقال واقعیت هاست.
بحسن.
اما واقعیت ها رو با کشف بکنه بعد.
بله. بله.
حرفا رو منتقل میکنیم نه واقعیت ها رو.
خب بله. من یه سوالی از شما کردم که چرا حضرت پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چرا در سرزمین حجاز؟
بله.
چرا در حالی که بله و در حقیقت به عنوان آخرین رسول خداوند ایشون مبعث میشن؟
بله من اون جمله رو گفتم که هدفشو گفتم.
بله فرمودید هدفش به عزت رو گفتید.
بله اما یک هدف بیشتر نداره خداوند در مبعث. این اهداف زیادی که میچینن درست نیست. شاید مطهر میگه اگر معتقد باشیم که پیامبران در هدفشون دو تا هدف داشتن یا سه تا هدف داشتن، این شرک لایغفر است. لا یستر من الواحد الا الواحد، از خدای واحد یک هدف واحد صادر میشه. این جمله رو گفتم. جمله دوم خاتمیت بود. بحث خاتمیت اینه که اولا پیامبر خب عقل کل صادر اوله، اونی که اول خلقته، افضل به همه پیامبران هم هست.
بله.
شما اگر مثلا یه بار اینجا اتفاقا مثال زدم، شما میخوایی این لامپ رو مستقیم وصل کنی به ژنراتور، اگر این ظرفیت نداشته باشه میسوزه دیگه.
بله.
چه کار میکنن؟ دو تا کار انجام میدن، یا ترانسفورماتور میزنن اون شدت رو بیاره پایین تا ظرف با همراه با ظرفیت این روشن بشه، یا سیما رو به لامپ ها رو به طور متوالی میبندن. اولین آدم آلوره موجود عالم خلقت پیامبر بزرگوار اسلام، این روایته. از همه برتر، حتی از پیامبران هم توسط پیامبر اسلام خلق شدن، حتی فرشته ها هم توسط پیامبر وجودیشون. این کانال وجودی افاضه وجود میشه تا ظرفیت پیدا میشه تا امام دوازدهم. به اون جهت به امام دوازدهم میگن قطب عالم امکان، یعنی اگر کانال وجودی باید بیاد از این کانال بره. توجه کردید؟ این یه نقطه. چرا خاتمیت؟ ببین اول ما سوال باید بکنیم که آیا دین داریم و ادیان؟ از نظر شهید مطهری ما دین داریم نه ادیان. همه این ادیانی که ما میگیم در اصولشون مشترکن، اصول اصلیشون. اما با توجه شرایط مقتضیات زمان، پیامبران چرا پیامبرای مختلف میومدن؟ دلیلش دو چیزه از نظر علمی.
بله.
یک، اون دینی که قبلا بوده، همون اسلامی که اون در اون مقطع بوده، منحرف شده، تحریف صورت گرفته، دستکاری شده، کم و زیاد شده، خرافات وارد اون شده. برای اینکه این از جلو این خرافات رو بگیرن و تحریف رو بگیرن، حتما باید در با توجه به مقتضیات زمان پیامبر دیگری میومد. از طرف دیگه مقتضیات زمان، شرایط زمان ثابت که نیست، همیشه داره در حال تغییره. وقتی در حال تغییره، متناسب با تغییرات قوانین و مقررات میخواد. این قوانین و مقررات تا جایی که بتواند همه نیازهای مخلوق رو تأمین بکنه، یا به صورت اصول کلی یا راهکاری نشون بده برای این کار. در زمان دین اسلام، در زمان پیامبر اسلام، این زمینه فراهم شد که دین اسلام با توجه به تأکیدا که به علم بوده، ثبتی که بوده، حفظی که از دین بوده، از قرآن بوده، این حفظ شد. وقتی دین حفظ شد و دین هم کامله و مقتضیات زمان رو هم با توجه شرایطی که وجود داشته پیشبینی کرده، نیازی به آمدن دین جدید نیست. تبیین کننده میخواد، تشریح کننده میخواد، توضیح دهنده میخواد. توجه میکنید؟ این توضیح دهنده هم از نظر ما یه ویژگی داشته باشه. ببینید، من یه مثال ساده بزنم. اینجا امواج وجود داره دیگه، همه امواج رادیو وجود داره. تا رادیو نباشه، اون دستگاه گیرنده نباشه، نمیتونه بگیر که
نه.
این پیام‌های الهی در همه زمان الان وجود داره. این گیرنده میخواد، این گیرنده دریافت کنه. اینجا یه نقطه بسیار سیاسی هم وجود داره، بهش میگن تلقی وحی، دریافت وحی. سلمان رشدی اومده بود اینجا رو گفته بود، چون شیطان هم وحی میکنه، هم خدا وحی میکنه. این پیامبر بر اساس اون ارهاسیش که گفتم باید تشخیص بده که اینی که وحی میکنه آیا خدا وحی میکنه یا شیطان. اگر شیطان وحی میکنه، همین رو گفته بود دیگه، آیات شیطانی، مرتد سلمان رشدی مرتد، همین رو گفته.
بله بله.
اینجا باید تشخیص بده این تلقی وحی درست باشه، حفظ وحی درست باشه، املاء وحی، اینی که بنویسن درست بنویسه، خودش هم باید متوجه بشه که اینا درست مینویسن یا نه. بعد عمل به وحی درست باشه، اون وقت میشه قرآن. بعد از این که قرآن چون از نظر عقلی اثبات شد، همه آیات قرآن از طرف خداونده، اون وقت میگه انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اون وقت من دین رو دیگه حفظ میکنم. اینجا ذکر هم قرآنه هم دینه. توجه میکنید؟ اونجا که میگه بیینه در آیات قرآنی، عمدتا بیینه معجزه است. این رو باید یه کارهای خارق العاده ای انجام بگیره تا تشخیص بدن. این اتفاق افتاد در زمان تاب، زمان پیامبر بزرگوار اسلام اتفاق افتاد، ثابت شد که این دین از طرف خداونده و این دین کامله. و خود پیامبر وقتی که از طرف خداونده قبول کردیم که از طرف خداونده و دین رو درست دریافت کرده، درست حفظ کرده، عصمت داشته، علم داشته و درست ابلاغ کرده، اون میشه دین کامل. و دین کامل با توجه به مقتضیات زمان در برداشتهاش احتمال داره تحولاتی به وجود بیاد، اما در اصولش، کلیاتش هیچ تغییر نمیکنه. مثلا میگه ما در کلیات منطقی میگم اگر انسان، مثلا میگه حیوان ناطق، مثلا میگه ما انسان حیوانی که فکر میکنه مثلا. خب این دیگه فرق نمیکنه انسان اولیه باشه، انسان الان باشه، انسان آینده، یا بین قضایای حقیقیه. اسلام بیشتر به قضایای حقیقیه پرداخته. قضایای حقیقی خیلی با گذشت زمان تغییری نمیکنه. توجه میکنید؟ بعد این تحولات مقتضیات زمان هم بود، راهکار باید نشون بده. راهکارش نشون داده. ائمه رو گذاشته برای تبیین آیات، یعنی همین ائمه همون آیات رو باید تبیین بکنه. به اون جهت روایات های متواتر و صحیح میتوانه آیات قرآن رو تخصیص بدهد، مقید بکنن، توضیح بدن، تبیین بکنن. خود آیات قرآن هم گفته که من برای تبیین قرآن مبین گذاشتم. اون مبین از دگاه شیعه همون امامان معصوم هستن. بعد از این مرحله که زمان که وای نستاده، تحوله که وای نستاده، در حال تغییر راه نشون داده. در ببینید، اصول اسلامی همه جهانی فرا جهانیه؟
بله.
فرازمانیه، فرامکانیه؟ اخلاقیت فرازمانی، فرامکانی عمدتاً؟ عمدتاً؟ احکام فرامکانی، فرازمانیه؟ 80-90 درصدش، 10 درصدش مثلا متحوله. اونا در اصولش چیه؟ اینم اجتهاد رو اسلام قرار داده با توجه مقتضیات زمان، شرایط زمان، مکان بتونه اجتهاد بکنه بر اساس اون اصول اولیه و راه رو تا استمرار این مسیر به هدایت بکنه. پس بنابراین برای خاتمیت دو تا شرط بود: یک، تحریف وجود نداشته باشه. پس زمینه تحریف دیگه وجود نداره، قرآن حفظ شده، حافظان زیادی تربیت شدن، ثبت شد قرآن. دوم این که مقتضیات و تاج مقتضیات همون اصول کلیه این رو تبیین کرد، اصول در فرعیات هم راه رو نشون داد که چگونه باید عمل کنن.
انشالله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب دکتر متفکر. من همچنان لازم میدونم، چون به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، آخرین اطلاع رسانی ها رو هم انجام بدهم، این محورها رو عرض بکنم. البته هموطنان عزیز، لطفاً همچنان اگر کار خیلی ضروری ندارن، کار واجبی ندارن، از تردد به سمت و سوی استانهای سیل زده پرهیز بکنن. نکته بعدی این که قبل از این که سفرشون آغاز بکنن، حتما با شماره های 141 و 120 در تماس باشن تا آخرین وضعیت این جاده ها براشون روشن بشه، بعد حرکت بکنن. باک خودروشون رو حتما پر بکنن در این حرکت. زنجیر چرخ اگر در مناطق کوهستانی هستن یا به اون سمت و سو میخوان برن، حتما داشته باشن. مواد خوراکی خانم صداقتی،
بله.
آره، کنسرو و اینها داشته باشن. پوشاک گرم هم همراهشون باشه. در صورت امکان یکی دو جفت چکمه هم داخل خودروشون بگذارن. دیگه این برای اون کسانی است که خیلی کار واجب دارن، میخوان دیگه حتما برن.
آره، اصلا واجب نیست فعلا کسی حرکت کنه.
اما مسیرهای اندیمشک، خرم‌آباد، حمیل، ایلام، ایلام مهران، ایلام کرمانشاه، در سمنان مسیر آزادشهر شاهرود و خرم‌آباد به پل دختر و معمولان هم همچنان مسدود هست. مسیر کرج‌چالوس هم اشاره شده که مسدود. از شمال به تهران در مسیر بازگشت لطفاً از جاده فیروزکوه هموطنان عزیز برگردن مسافر نوروزی. اگر هم در گیلان به سر میبرن، مسیر آزادراه قزوین رش و رش قزوین هم بازگشایی شده، از اون مسیر هم میتونن تردد بکنن. اما راه آهن شمال همچنان مسدوده، از زیراب به تهران.
بله، سیل زدگان عزیز، اگر قراره برگردین خونه خودتون، اول از ایمنی ساختمونتون با خبر بشید، آگاه بشید، مسئولان بهتون میگن، بعد وارد خونه بشید. لطفاً از کبریت استفاده نکنید، از فندک استفاده نکنید. چراغ قوه رو قبل از ورود به خونه روشن کنید. اصلا وقتی روزه وارد خونه خودتون بشید، شبا این کارو انجام ندید.
آره، چون دلیلش ممکنه که نشت گاز چیزی وجود داشته باشه،
چون آب انتقال
میده، برق و آب و گاز قطع
کنه. بله، برق قطع شده باشه.
بله، بسیار عالی. پتو و آب معدنی اینا هم حتما همراهشون باشه.
بله، بله.
داروهای اولیه اگه احساس میکنه، ضمن آره، اینکه الان در منطقه سیل زده بسیار مورد نیازه.
بله. آب معدنی نیازه، غذاهای کنسروی نیازه و وسایل بهداشتی،
بله.
خیلی مورد نیاز مردم. باز هم چشم امید همه ما، باز هم به شما مردم همیشه در صحنه است.
درود بر شما.
سر کن دیدی خجست آمد، از گلشن حقایق گل دست دست آمد. بلبل تران سر کن دیدی خجست آمد، از گلشن حقایق گل دست دست آمد. گل دست دست آمد، گل دست دست آمد.
هر آنجا باد بسر بر امت مسلمان، روز رهایی خلق، روز نزول قرآن. هر آنجا باد بسر بر امت مسلمان، روز رهایی خلق، روز نزول قرآن. آمد فروغ یزدان رفت از میان سیاهی، آمد رسول رحمت با مشعل هدایت، با پرتوی جهانگی با جلوه الهی.
هر خانده باد بسر بر امت مسلمان،
سرور دو عالم، ای خاتم رسولان، ای در رخ تو پیدا انوار حسن جانان. ما پاسدار نوری، بسیجی صبوری، از بحر پاس اسلام جان می کنیم قربان.
ما پاسدار نوری، بسیجی صبوری،
لحظات پایانی برنامه است. من از جناب آقای دکتر متفکر میخوام که صحبتشون رو جمع‌بندی کنن.
بله.
که دیگه بریم برای بخش فینال. بفرمایید.
خب ما بحثمون در رابطه با مبعث این بود که در قرآن خداوند در دو جا برای انسان منت گذاشته. یکی هدایت و امامت و ولایت. خب یکی پس پیامبران برای هدایت انسان به سوی توحید شدن اومدن.
بله.
این یک. دوم با توجه به یه دین داریم، نه ادیان، اصولشون یکیه. با توجه به تحریفاتی که در اون دین به وجود می اومد با توجه شرایط زمان، دین جدید نیاز بود. دین جدید منظور اون دین کامل در از اون.
بله.
برای جلوگیری از تحریف با توجه شرایط و مقتضیات زمان و سیر تکاملی تاریخی حتما باید دین کاملتر می شد و دین اسلام کاملتر شد و درست اسلام زمانی پیامبر مبعوث شد که دو تا ابرقدرت اون زمان خب آزمایش شده بودن و نتیجه خوبی برای بشریت ارائه نداده بودن و این در جایی بود که سابقه دین توحیدی غیری نبوده، بنابراین اینجا لازم بود که پیامبری بیاد. دین کامل شد برای استمرار دین هم تا از دیگاه شیعه امامان اومدن تبیین بکنن، تشریح بکنن، توضیح بدن. بله. روایت های صحیح بیانگر اینه. برای بعد از تا مدتی که امام عصر ظهور پیدا بکنه در این مقطع بحث ولایت فقیه یا مراجع دینی با توجه شرایط برای استنباط احکام و شرایط مورد نیاز مبعوث شدن و از طرف به صورت عام مبعوث شدن که این کار رو انتخاب شدن که این کار رو انجام بدن. در رابطه پدافند غیرعامل هم یه جمله رو عرض میکنم، حتما باید آمایش مزایکی مدیریت بحران در کشور طراحی و به مرحله اجرا در بیان، اون وقت دیگه هیچ دنبال تماس نباشن، ببینن چه در محدوده خودشون چگونه این کار باید دوباره بشه.
حالا این بحث مدیریت بحران رو میفرمایید، شاید بهتر باشه در آینده اصلا به جای کلمه مدیریت بحران از مدیریت خطر و ریسک استفاده کنیم.
پدافند غیرعامله
همین دیگه، پدافند غیرعامله که شما بهش اشاره میکنید. آقای دکتر متفکر عزیز، هم خیلی خوشحال شدم از حضورتون.
منم از جناب عالی که از بزرگان این صدا و سیما هستید.
اختیار دارید، ما ذره بیش نیستم. مدت ها بود شما رو ندیده بودم، خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم. یک مطلب، دو اینکه من تولد جناب عالی هم تبریک میگم، خیلی هنوز دور نشدی. آره ایشون هم فرود دوم فروردین به دنیا اومدن. آره حالا سالشو نمیپرسیم، اشکال نداره. آره همچنان که از شما نمیپرسیم خانم صداقتی که امروز تولد شماست، حالا من نمیپرسم، میل خودتونه، حالا نگید دیگه. آره بذارید در
مورد از یه وقت به بالا که سرشون بالا نمیره
اصلا، بذارید اینجا تو نقطه تعلیق بمانیم. آقای دکتر متفکر، بسیار سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای
خیلی محبت کردید، ان شاء الله ایام به کامتون باشه.
ممنون باشید. من خدمت تشکر میکنم از صدا و سیما که تو این مدت انصافا خوب اطلاع رسانی انجام دادن، به وجود دیگه همه زحمت افتاده به گردن شماها دیگه، همه تون شب و روز کار میکردیم. من هم تون رسانه هستم، متوجه هستم.
بله خیلی محبت کردید. خب امروز این مردم کار مشترکی بود از مونا شعبانی صدا بردار
هماهنگی جناب آقای صادق ستاری،
مصطفی طالبیان ارتباطات،
تایید کننده مرضیه آقازاده،
با تشکر از مهمان برنامه آقای
دکتر متفکر،
بهروز تشکر،
سرکار خانم حوریه صداقتی، تولدتون مبارک. بسیارم
خدایا تو به آن بزرگی توانی این آرزوی کوچک مرا برآورده سازی. تمام هموطنانم را از تمام بلایا حفظ کن. خداوندا ما به آغوش تو یک باره چه محتاج شدیم.
اللهم عجل ولی کل فرج. خداوند یارو نگه دارد.
شما بخیر شنوندگان عزیز و